شاید بزرگترین هدف جنگ نرم از نهایی دشمن به ویژه امروز در جهان اسلام این باشه که مسلمانان به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص ذاتاً امکان تمدن‌سازی نداره و به لحاظ نظری و عملی در این حوزه عقیمه، به این معنی که شما باید بین جامعه‌ای که به روش تجربی عقلی مدیریت میشه، به صنعتش، کشاورزیش، دامداریش تا مدیریت و مباحث حقوق بشری، تعلیم و تربیت، رسانه تا الگوی پوشش، الگوی مصرف، نوع رژیم غذایی و از این قبیل، هرچی که به زندگی و سبک زندگی مربوط میشه نمیتونن بپردازند. در بعضی از جریان سازی ها اینطور القا میشه که شرق و غرب بینشون تقسیم کار تاریخی شده، قرار شده غربی ها تمدن سازی و تولید صنعت و علم و اینا بکنن، شرقی ها هم از عرفان و معنویت و اخلاق و این حرفا بگن. در یه جایی صحبت از این میشه که در یک عرصه‌ای که مسلمین و اسلام اساساً دین تمدن ساز نیست، سر و کاری با علم و تجربه و مدیریت و صنعت و تکنیک و عقل ابزاری و اینا نداره. بعضی جریان ها هم در داخل جهان اسلام به ویژه در این 150 سال اخیر به وجود آمدن که اینا تفوق علمی صنعتی غرب رو در این 100 سال اخیر 150 سال اخیر نسبت به شرق و نسبت به جهان اسلام ملاحظه کردن و دیدن اینا در نظامیگری، در علوم تجربی، در صنعت و تکنولوژی، در عرصه رسانه و این قبیل مسائل از ما جلو افتادن، بر مسلمین مسلط شدن و بعد به عوارض سوء تمدنسازی مدرنیته غربی و به طور خاص به عواقب سوء یا به بعضی از عواقب سوء تکنولوژی و صنعت که به نحو مدیریت نشده ای، یعنی بدون مدیریت اخلاقی و عادلانه، گاهی صدماتی که به بشر زده و میزنه بیشتر از فوائدی است که به او رسانده، یا دست کم کمتر از او ممکنه نباشه. بعد این دوستان به این نتیجه رسیدن که اساسا مشکل در اصل عقل ابزاری و نگاه صنعتی و تمدن سازی و این بحث هاست. هم در این سوی قضیه مغالطه حق و باطل و ترکیب درست و نادرست صورت گرفته، هم در اون طرف قضیه، هم جناح غرب زده و تفکر تکنیک زده، تجدد زده دچار اشتباه شده در جهان اسلام و ایران در 150 سال گذشته که گمان کرده پیشرفت و عقب موندگی صرفاً به مسائل صنعتی و تکنولوژی و اینهاست و علت و وجه عقب موندگی مسلمین در این قضیه هم مربوط میشه به مسلمان بودن و مسلمانان اندیشیدن، و هم اون جریانی که میگه اساسا ما عطا صنعت و علوم تجربی و پیشرفت‌های مادی و مدنی رو به لقائش بخشیدیم و میبخشیم و ما کاری با اینا نداریم، اینا اصلا پیشرفت نیست و زندگی دینی در درجه اول از نوع قارنشی نیست، اگر نشد زندگی عشائری، اگه مجبور شدیم زندگی روستایی، اگه خیلی مجبور شدیم در یک زندگی شهری از نوع درجه 3 و 4، و هرچی این زندگی عاری و فاقد ابزار و عقل ابزاری و صنعت و تکنولوژی اینا باشه، این زندگی دینی تر و معنوی تره. هیچ کدوم از این دو دیدگاه، دیدگاه اسلامی و شیعی و دیدگاه امام صادق سلام الله علیه نیست.
بعد فکرشون اینه، میگن آقا تو مناسبات شهری آدم فاسد میشه. نه آقا جون، فساد از مناسبات شهری تو سراغتون، فساد از درون تو میجوشه، تو فاسدی. این تفکر مادی میگه قدرت ذاتاً فساد آور است، قدرت مطلق مطلقاً فساد آور است، ثروت ذاتاً فساد است، بازار ذاتاً خراب است. این حرفا چیه؟ کسی آمد پیش پیامبر شروع میکرد فوش به دنیا، آقا این ذات دنیا، توی دنیا اصلا نمیشه الهی بودی، دنیا متعلق به شیطانه، این دنیا ذاتش مادیه، کثیف سکولاریستی و اومانیستی و ایناست. پیغمبرم فرمودن که لا تسبوا الدنیا، به دنیا فوش ندید. اگه مرادتون از دنیا این طبیعت است، جهان است، این عالم ماده است، اینا مخلوق خداونده، آیات الهی است. اگر مرادتون از دنیا عقل و تجربه و بدن و طبیعتیه که بهش دارید، اونم آیات الهی است، خداوند به شما داده، به دنیا چرا فوش میدی؟ مشکل تو در توست نه در دنیا. دنیا رو تو باید مدیریت کنی، تو باید خودتو مدیریت کنی و دنیا رو مدیریت کنی، منتها در مسیر خدا و توحید. اگر کسی اینجوری نگه که شما پس تمدن اسلامی امکان نداره بسازی اصلا، طبق دیدگاه بعضیا شما فهمید، مثلا یک کسی فهمید اگه من برم روستا، تو روستا زندگی دینی تره تا تو شهر، کی گفته این حرف رو؟ تو روستا گناه ها نمی کنن، خیلی هاش همین گناه هایی که تو شهر میکنن. شما خیالتون در دوران مدرن یک گناهان جدیدی اختراع شده؟ بله؟ مثلا اومانیسم آمده یک گناهان جدید آورده؟ هیچ گناه جدیدی وجود نداره، هیچ گناه مدرنی وجود نداره، تمام گناهان ریشه های تاریخی داره. منتها ابزارش ممکنه تغییر کنه. به تمام این گناه ها قرآن اشاره کرده در اقوام هزاران سال پیش، اینا گناه های مدرن نیست، اصلا گناه مدرنی وجود نداره، فساد مدرنی وجود نداره. اشتباه میکنی، اسراف باطله. شما میخوای توی یک روستا اسراف کن، میخوای از طریق تکنولوژی اسراف کن، اسراف حرامه. ابزارش فرق میکنه، البته ابعادش هم فرق میکنه، وقتی ابزار فرق کرد ابعاد فرق میکنه. ولی من عرضم اینه که کرسی‌های بحثی بگذارین دوستان، نسبت معماری و شهرسازی با عدالت، نسبتش با اخلاق، نسبتش با تربیت، نسبتش با آرامش و دوستی و این ارزش‌هایی که اسلام دعوت میکنه، نسبتش با رنگ و نور و هوا، نسبت سیمان و آجر و چوب با آرامش و اضطراب، با روح برادری، میزان نسبت نوع شهرسازی با گسترش خشونت و دروغ و خیانت، تعاملشون رو هم، نه یک طرفه، حوزه دانشگاه و مدیران، هر ستا بیامشون بحث بکنن. ما مشکل نرم افزار تمدن اسلامی هنوز داریم، باید کار کنیم، مسئولیتش به عهده حوزه و دانشگاهه. یک جامعه دینی میتواند بالنده تر باشد و دینی تر باشد یا نشود، یک حکومت دینی و اسلامی میتونه دینی تر باشد یا غیر دینی بشود، میتونه پیشرو باشه یا نباشه. فضای علمی رو نهادینه کنیم و این رو بدونید، بدون این گفتگوها، بدون این نرم افزار، ما نمیتونیم حکومت دینی رو ادامه بدیم، مگر یک حکومت دینی سوری، اسمش رو میذاری دینی، یک نماز جمعه میخونی، سالی یک بارم راهپیمایی میکنی، ولیکن عملا نهادسازی های ما، نهادهای ما، نظام آموزشی ما، نظام شهرسازی ما، نظام رسانه‌ای، نظام تعلیم تربیت، از کودکستان و مهد کودک تا دانشگاه، اینا تو مهندسی ما مدیریت نمیشه، تو طرح جامعه ما نیست، ما و سیستممون تو طرح جامعه غرب و غرب زدگان و غرب باوران عمل خواهیم کرد. اگر این گفتگوها دقیق ادامه، یعنی مناظره، نظریه پردازی، بحث، نقد، گفتگو در چارچوب محکمات اسلام با رعایت اخلاق اسلامی در علم و منطق علمی که یک ارزش ذاتی دیرینه اسلامی است، روال جاری بوده در حوزه های ما قبلا، تو اصول و کلام و تفسیر و فلسفه و تمام معارف عقلی و نقلی پر از این تاریخ بحث گفتگو و نقد و انتقاد، و اینا زمینه رشد رو به وجود میاد، ابهامات برطرف میشه، سوء تفاهم ها کم میشه، سوالات لیزری تر میشه، نه کلی، جوابا دقیق، عرض کردم، جواب مینیاتوری جواب داده میشه که مشخصا بگی آقا این سوال مشخص، این جواب مشخص. بعد اینا ثبت بشه، منتشر بشه، باید به جنبنده دقیق و به تجربه انباشته برسیم. تجربه انباشته میدونی یعنی چی؟ یعنی یک سال دیگه باز یک سمینار نذارید دوباره همین حرفا رو همه رو دوباره از اول شروع کنیم بگیم. تجربه انباشته یعنی تداوم قدم بعدی بعد از قدم قبلی. اگر گفتگوی درستی ادامه پیدا کنه، یک، پاچالداران و سیاسی کاران و ترجمه زدگان و غرب پرستان و متحجران اینا صحنه رو مجبور میشن ترک کنن. فرصت طلبانی که مسائل تخصصی رو به طور خام و ناقص تر میکنن تو قلمروهای غیر تخصصی و پاسخگو هم نیستن، اینا مجبور میشن صحنه رو ترک کنن. فکر و نظریه، کسایی که تبدیلش میکنن به ابزار عوام فریبی و فضای علمی و فرهنگی و مدیریتی رو تحت شعاع جنجالهای غیر علمی و ضد دینی قرار میدن، مجبور میشن سکوت کنن. یعنی پاچالدارا، عوام فریبا، کلاهبردارای تو حوزه علوم انسانی، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه معماری و شهرسازی. مصرف کننده فرهنگ و تمدن دیگران نخواهیم ماند، بیش از این تحقیر نمیشیم که هر کسی بره یه الگوی برداره، یه جای شهر یه ساختمونی بسازه طبق یک عکسی که تو اینترنت دیده یا سفر خارج رفته و نفهمه که خب اینا تو فلسفه جمعی شهر چه نقشی داره. فضای فرهنگی کشور اگر این گفتگوها ادامه پیدا نکنه، عقیم، غیر مولد، پر سر صدا و کم محتوا خواهد شد. و راهش اینه که تو حوزه و دانشگاه بر اساس سوالاتی که اینجا خود دوستان مطرح میکنن شروع کنیم پایان نامه نوشتن و ببینید ارتباط نقل و عقل رو و تأثیر عقل و نقل رو در تدوین شاخصها و مؤلفه های اصلی. اون وقت بتونه بگی آقا ما بعد از 10 سال یه مانیفستی، شبه مانیفستی تو حوزه شهرسازی و معماری اسلامی داریم، این بخش از شهر باید تغییر کنه به این دلایل، یه بخشای جدیدی هم در شهر باید ایجاد بشه به این دلایل، که اینا در جهت ساختن جامعه دینی مؤثر خواهد بود. چرا ما اینا رو توجه نداریم؟ بزرگترین معروف و منکر همین مسائل اخلاق اجتماعی و رفتار عمومی و سبک زندگیه. یکیش بی‌حجابیه، نه همش، یکیشه، او هزاران هزار مورد دیگه. فرمودن قلیل من الاغنیا من یواسی و یوسف، فرمودن بین ثروتمندان کم پیدا میکنی آدمایی که لذائذشون رو با فقرا و با مردم تقسیم کنن. حالا شما میدونید یکی از درسایی که اهل بیت دادن تو زندگی امام حسن مجتبی، سید الشهدا، امام رضا، امام جواد، همشون هست، برید ببینید، داره که مثلا در طول زندگی یه مرتبه ایشون میامد کل اموالشو همه رو میبخشید، دست خالی، دست خالی، پا برنه، دوباره از صفر شروع میکرد. راجع به اغلب اهل بیت اینا هست تو روایت ها. داره امام حسن علیه السلام 5 بار در عمرشون اموالشون رو یا کامل دادن به فقرا یا نصف اموالشون رو با محرومین نصف کردن. یعنی شما مثلا همین الان فرض کن یه خونه داری، ماشین داری، مثلا یک مغازه یا ملک هم داری، یه مرتبه اینا همه رو نصفش بدی یا 2/3 بدی توی مشکلات، یا کلش بدی، آس و پاس دوباره از صفر شروع کنی، دوباره تولید ثروت و کار. خیلی سخته. امیرالمومنین فرمود که اگر ثروتمندانی دیدید که مسلمانن، ظاهرشون شیعه است، مسلمونه، ولی حاضر نیستند فقرا و مردم رو در منافع خودشون شریک کنند. مثلا کاری کن آقا، یا خانواده فقیرم بتونه تابستونی عیدی بره یک مسافرتی یا بره یک زیارتی، بره یک شمالی، جنگلی، دریایی، بره زیارت امام رضایی، کاری بکنه، همچی کاری یک بار به فکرش نیفته این کار بکنه، نکنه، یا به فکرش بیفته بگم همچی وظیفه ندارم. فرمودن شیعه نیست، حالا هرچه میخوای مراسم روزه بگیر. قلیل من الاغنیاء من یواسی و یسعف، کمند از ثروتمندان، بسیار کم، اونهایی که اهل همدردی با محرومان و انسانهای محروم و گرفتار باشه. افضل المعروف، خیال میکنیم چیه از منظر تشیع؟ این عبارت حضرت امیر، پدرش تشیع و شیعه رو دارم میگم، این عبارت ایشون، افضل المعروف، بالاترین عمل معروف که امر به معروف مخواهی بکنی، بالاترین ارزش در جامعه اسلامی فکر میکنید چیه؟ تو ذهنتون هر کدوم یه چیزی بگین با خودتون فکر میکنید چیه؟ امیرالمومنین، افضل المعروف اغاثه الملهوف، بالاترین ارزش اجتماعی و معروف کمک به انسان‌های گرفتار. اغاثه یعنی کمک کردن، ملهوف یعنی کسی که دردمند، بیچاره است، یک ستم دیده، درمانده، زندگیش لنگه، همین داره خانواده‌اش متلاشی میشه، 3 تا 4 تا بچه داره، نمیتونه عروس داماد کنه،
بدهکار نمیتونه بدهیچه بده، بیماری داره نمیتونه بره علاج کنه. ملحوف یعنی آدم بیچاره که رو زمین افتاده و هیچ کس دستشو نمیگیره. حضرت امیر فرمود افضل المعروف، بالاترین معروف اینه که بگردی انسانهای ستم دیده، محروم، دردمند، گرفتار، بیچاره که دیگه سرش گذاشته رو دیوار داره گریه میکنه، تو جامعه بی شلوغی تنهایه، کنار خیابون خوابیده، همه کنارش رد میشن زمستون، گاو از کنار این رد میشه، آدم هم رد میشن تو زمستون، تو برف یه کسی کنار خیابون خوابیده، هزار نفر آدم از کنارش رد میشن میره. این گاو یعنی همین، یک نفر از خوش نمیبرسه آقا این انسانه، یک مسلمونیه، این چی کارش رو چرا اینجا خوابیده، ای من چه نسبتی دارم با این؟ و حضرت امیر رهبر شیعه چجوریه؟ یک کسی میگه که دیدم روز آفتابی تابستون کوفه نجف که همه پناه برده بودن به سردابهای خونه هاشون تو زیر زمین ها، دیدم یه نفر چله آفتاب دارم رو زیر آفتاب راه میره تو کوچه ها، آمدم جلو دیدم امیرالمومنین علی بن ابی طالبه، گفتم آقا چه کار دارید هوای بی گرمی آمده بیرون؟ گوش کن، امیرالمومنین فرمودن اومدم بیرون تو کوچه ها بگردم ببینم گرفتاری کسی پیدا میکنم، یه کسی مشکلی داشته باشه مشکلش حل کنم، یه غریبی، مسافری، فقیری، گرسنه‌ای تو کوچه ها را افتاده دنبال آدم مشکل دار داره میگرده، بعد ما مشکل جلوی چشممونه، آدم مشکل دار رومونه بر میگرده. این از اون تقافل هایی که خودت به خریت بزن اینه، نه اون تقافل اولی. فرمود این جمله رو واقعا همه جا بزنیم سر سردرا، تو مغازه ها، مدرسه ها، دانشگاه ها، شیعه جامعه شیعه همشی جامعه ایه. فرمود افضل المعروف اغاثة الملهوف، سبک همزیستی با نیازمندان و گرفتاران. فرمود حضرت امیر میخواید از عذاب خدا حفظ بشید در قیامت، به اغاثة الملهوف یکون لک من عذاب الله حسن. هر کی میخواد از عذاب قیامت در امان باشه، فرمود تو دنیا بگرده آدمها و خانواده های مشکل دار رو پیدا کنه، مشکلات اونا رو حل کنه. این نسخه حضرت امیره. فرمود گناهان بزرگ داری که تا حالا بخشیده نشده؟ گناهای خیلی کسافتکاری های بزرگ کردی تو زندگیت که بخشیده نشده، احتمال میدی بخشیده نشده؟ فرمود بله. فرمود من کفارات الذنوب الاذام، یکی از مهمترین کفاره های گناهان کبیره که گناه های بزرگ بزرگ رو خدا با اون میبخشه، اغاثه الملهوف، کمک به بیچاره هاست. برو بگرد خانواده هایی که مشکل دارن، مشکل خانوادگی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، یک مشکلی دارن، فرمود برو بگرد این خانواده ها، این جامعه ها رو پیدا کن، هر جای دنیا هستن، کمکشون کن. خب اینه، بله، گفتن شب قدر قرآن سر بگیر گریه کن خدا گناه های بزرگ تو میبخشه، حتما هم همینطوره، اما اینم گفتم غیر از شب قدر هم یک وظیفه داریم، غیر از شب قدر هم یک وظیفه داریم. پس ببین آقا، تو همین تعبیر از تعمیر فرمود کمک به انسان گرفتار، یا گرفتاری مالی داره، یا آبروش در خطره، یا بچه مریض داره، یا میخواد عروس داماد کنه بچه‌اش نمیتونه، یا مشکل خونه داره، مشکل تعلیم تربیت داره، یا میتونی از یک گناهی نجاتش بدی و نمیدی، داره تو یک فسادی گناهی میره، شما میتونی کمک کنی، میگه به من چه، آبروم یه وقت نریزه، وقتش ندارم، کارهای مهمتر، هر چیزی. فرمود اگر میخواید امر به معروف و عمل به معروف کنید، بالاترین معروف همینه. میخواید از عذاب الهی نجات پیدا کنید، راهش همینه. میخواید گناهان کبیره و بزرگ شما بخشیده شود، راهش همینه، کمک کن به انسانهای دردمند و گرفتار. اباهه‌گری یعنی به من چه و به تو چه تئوریزه شده به روش روشنفکری و با ادبیات ظاهرا ایدئولوژیک و علوم اجتماعی و انسانی. فرمودن خودش را به کوچه علی چپ زدن ظاهرا برای تخریب شخصیت امیرالمؤمنین است و این جملات را نباید بگوییم، لذا منو امر نهی از منکر کردن ایشون که گفتن این حرف رو نزن. بله، حالا این من نمیدونم وجهش چیه که اینو گفتن، مراد ما از این جمله همین اصطلاحی که در سر زبان هاست. اتفاقا جایی گفتم خودتو به کوچه علی چپ بزن که همون جایی که خود حضرت امیر گفته خودتو به کوچه علی چپ بزن، ایشون گفت تقافل کنید وقتی دارن یک کسی آدم ضعیفی بیچاره حالا یک دفعه میکنه داره زرنگی میکنه، بذار زرنگیشو بکنه. اما یک نکته حالا از همین حرف استفاده کنم، یک اصطلاحاتی سر زبانهای ما در تایید صحبت ایشون بگم. پاسخشون رو دادم، ولی در تایید صحبتشون یه چیزی بگم. یه اصطلاحاتیست که اینا از زمان اواخر قاجار رو در زمان پهلوی سر زبونا انداختن، بعضی هم همین اواخر. مهم توجه مده. مثلا میخوان بگن یک آدم پخمه مثلا که خوش اینا رو میگن فلانی جواد، جواد بازی در آورد، کلمه جواد رو به کار میبرن. نمیدونم میخواد بگه فلانی تنها مونده خودش و هیچ کسیست، میگه علی مونده حوزش، که شاید اشاره باشه به حوز و کوثر و نقش امیرالمومنین در اونجا، اهانت به اونه. میخواد مثلا کلمه توهین‌آمیز به کار ببره راجع به کسی، کلمه فاطمه و زینب و اینا برای مسخره کردن به کار میبردن زمان شاه، که اصلا رایج بودی حرفا. ضرب المثلی که میگفتن باید حتما توهینی که توش بود توش کلمه اینا بود، کلمه نمیدونم رقیه و اینا، کلمه ها رو میگشتن که توهینه و با اینا جوک و لطیفه و اینا میساختن. از این جور تعابیر هست تو زبان ماها متاسفانه هنوز. بله، اینو باید، این هم یکی از نکاتیه که حتما باید همونطور که ایشون گفتن باید اصلاحش کنیم. یعنی گفتم چرا میگی مثلا جواد بازی در آورد، میگه مثلا بیژن بازی در آورد. جواد چیکار داری؟ اینا طرحایی است که من قبول دارم پشت پرده ممکنه با برنامه باشه. باید بله تو باید درسته، باید اصلاح بشه. فرمودن آیا از بحث خارج نشدیم؟ اصلا خارج نشدیم. دقیقاً معروف و منکر دو تا نکته گفتیم، اینکه چرا باید نسبت معروف و منکر در جامعه حساس بود، و بعد آمدیم سر بعضی مصادیقش که ما فقط دو تا منکر شناختی، نمیفهمی که هزار تا منکر رو بهش عادت کردیم. فرمودن من میخواهم ازدواج کنم، میخواستم کمک کنید کتابهای معرفی کنید تا درست‌تر تصمیم بگیرم. بله این مسئله مهمه. ببینید ازدواج‌های قبلی بعضا میگه این که میگه آقا چرا طلاق اینقدر نبود، این که طلاق داره زیاد میشه چند علت داره، همه رو باید با هم سنجید. بعضیش مثبت، بعضیش منفیه. چیزایی که منفیه مثلا باعث شده سبک زندگی ها گاهی خراب بشه، یکی مثلا تحت تاثیر زندگی های مادی و غربی و خودخواهی و هر کسی خودش رو ببینه، نه همسرشه نه خانوادشه. یه وقت میگن آقا شما از فداکاری و زحمت برای زنت، بچت یا برای شوهرت لذت ببر، عبادته. همونطور که داری عرق می‌ریزی و زحمت می‌کشی داری کیف می‌کنی، بری داری برای زن و بچت یا برای شوهرت داری خدمت می‌کنی. یه وقت بگه که آقا من یک طرفم، شوهرم، بچه‌هام، زنم و بچه‌هام یک طرفن، چرا من اینقدر بخورم اینقدر، چرا من اینقدر کار کنم اینقدر. خب این دو نوع نگاه به خانواده است دیگه. خب اون سبک داره تغییر کرده به این سبک مادی و غربی. یه علتای اینجوری داره، زیاده طلبی، رفاه طلبی، تن پروری، خودمحوری، کم صبری، کم صبری، سابقه هزار این چیزایی که حالا گاهی طلاق میگیرن باهاش. قبلا هر هفته تو خانواده ها بود طلاق نبود، مثلا زن و شوهر یک دعوای با هم میکردن گفتید دیگه تموم شد، بعد میدین نیم ساعت بعد تو داری هنوز مثلا قصه میخوریم، این ننه بابات نشستن کنار حوض دارن با هم چای میخورن و میخندن. ولی حالا سر هم هر کدوم از اینا میگن آقا بریم پرونده تشکیل بدیم. خب این بی صبری ها، بی فرهنگی ها، کم تحملی ها، خودخواهی ها.
انقلابی بودن حتما یک امتیازه و کار سخت است. انقلابی بودن به معنای نعره کشیدن نیست لزوما، ممکنه یه جایی هم اقتضا پیدا کنه این کار انجام بشه، اما در درجه اول انقلابی بودن یک عنصر معرفتی و ایمانی است، یه لوازمی داره به لحاظ اعتقادی، به لحاظ فکری، به لحاظ اخلاقی. انقلابی بودن در واقع یعنی التزام نظری و عملی به ارزش‌های انقلابی هر جا و به هر شیوهی که اقتضا میکنه. یه جا در قالب این صبر، در قالب تحمل و سکوت و مدارا، و یه جا در قالب فریاد و اعتراض و عدم تحمل خودشو نشون میده. تشخیص این که انقلابی بودن کجا به چه معناست، به چه اقتضاعاتی داره، همیشه کار آسونی نیست. نکته بعد این است که انقلابی بودن گرچه آسان نیست و سخت است، اما نسبت به انقلابی ماندن
آسان‌تر است، بسیار آسانه. انقلابی بودن اگر سخت است، انقلابی ماندن گاهی محال است یا فوق العاده سخت و مشکله. یه لحظه جوگیر شدن، در یک محیط و فضایی قرار گرفتن، یه شعاری دادن، احیانا هزینه ای پرداختن آسان‌تره تا این که قرار باشه در همه شرایط و بعد از اون استمراراً به این ارزش‌های انقلابی وفادار بمونیم و هزینه بپردازیم و از میدون در نریم و از کوره در نریم، مایوس نشیم، پشیمان نشیم، افسرده نشیم، خسته نشیم، طلبکار نشیم از خدا و خلق، اهل زد و بند و معامله نشیم، دنبال گرفتن مزد دنیوی مبارزاتمون در دنیا در همینجا نباشیم. خیلی از این شرایط اضافی لازمه برای انقلابی ماندن نسبت به شرایطی که لازم است برای انقلابی بودن یا انقلابی شدن. حتی میشه این تعبیری کرد که انقلابی شدن یا انقلابی بودن چه آسان، انقلابی ماندن چه سخت است. این تجربه تاریخی همه انقلاب هاست. در رأسشون انقلاب صدر اسلام، نهضت عظیم همه جانبه الهی توحیدی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که شما دیدید در تاریخ که چه انقلابیون بزرگی بودن که بعد اینا از صحنه کشیدن کنار، رها کردن ارزش ها و وظایف و تکلیف های انقلابی رو، رفتن دنبال منافعشون، مزدشون رو خواستن، حتی بیش از دیگران خواستن. کسانی که تردید کردن، کسانی که خودخواهی کردن، کسانی که از معرکه کنار کشیدن و کسانی که تو معرکه بودن اما به جبهه مقابل رفتن، یعنی در طرف دشمن رفتن، قرار گرفتن در طرف دشمن جنگیدن. اینا در صدر اسلام خیلی اتفاق افتاد. در دوره خود ما هم تو همین 30 سال انقلاب مکرر این مسائل دیده شد. آدمایی داشتیم که زمان انقلاب و در زمان جنگ سالها فداکاری کردن، بعد به همه چیز پشت و پا زدن، و کسانی داشتیم که در یک سالهای سخت و حساسی در حاشیه بودن، انقلابی نبودن، بعد شدن. اونا هم باز امتحانشون رو خواهند داد و باید بدن. خلاصه قرآن می‌فرماد ما و شما هیچ کدومون از این عالم نمیریم الا اینکه امتحانمون رو پس بدیم. هممون، هیچ کس امتحان نداده از این عالم نمیره. حالا سوال اینه که به ارزش‌های انقلابی چگونه نگاه کنیم و چگونه التزام داشته باشیم تا بتوانیم انقلابی بمانیم، که کار بسیار سختی است. هم مقدمات و شرایط نظری داره، یه سری آگاهی‌های لازمه، و هم التزام عملی و آماده برای انواع هزینه پردازی‌ها که فقط یکیش و شاید روشن‌ترین و از جهاتی ساده‌ترینش مایه‌گذاری از جان و مال باشه، که تو همینم اکثر بشریت، اکثر مردم تو صحنه نیستن، یه اقلیت میان معمولاً. ولی تازه این نوع هزینه‌گذاری نوع براحتی قابل تشخیصشه. یه هزینه‌های دیگه گاهی باید گذاشت که پیچیده‌تر و سخت‌تره. مثلا گذشت کردن از آبرو، از حیثیت‌های اجتماعی، از نفوذ، حرمت و از مسائل دیگری، گذشتن از مرید و مرید بازی و از این قبیل مسائل. دو راه حل در مشکلات فردی و مشکلات اجتماعی امام جواد صلوات الله علیه اشاره کردن. یک تعبیر که ازشون نقل شده اینه که هیچ بنبستی در سلوک و زندگی فردی و اجتماعی وجود نداره، و در بدترین شرایطی که امام جواد علیه السلام بفرمان، در بدترین شرایطی که دیگه مطمئنید به بنبست 100% رسیدین و هیچ راه حلی وجود نداره، طبق همه محاسباتتون از زمین و آسمون همه راه ها بسته است، چه در مسائل شخصی یا خانوادگی، چه در مسائل اجتماعی و مدیریتی، فرمودن یک راه حل بهتون نشون میدم که
تمام بنبست ها رو میشکنه و خواهید دید که راه بازه، هیچ راهی بسته نیست. و اینه که هر کس در هر موقعیت مشکلی که قرار میگیره به لحاظ فردی و اجتماعی نگاه نکنه موانع و مشکلات و وسوسه ها و طمع ها و اینا در بیرون چیست، به درون خودش رجوع کنه و بررسی کنه که در اون موقعیت وظیفه او چیست. اگر تمام حساسیتش رو متمرکز کنه روی این که الان من ما چه باید بکنیم تو این شرایط، خواهد دید که تمام بنبست ها باز خواهد شد. میفرمون که در واقع همون تعبیر تقواست. تقوا یعنی که ببینی اگر تو این موقعیت خدا محورانه نه خود محورانه بخوام عمل بکنم چجور باید عمل بکنم. فرمودن اگر محور تصمیم گیری رو از خود ببری به سمت خدا، خواهید دید که تمام راه ها باز میشه، بنبست شکسته میشه. تعبیر دیگه از حضرت جواد سلام الله علیه که فرمودن امکانات و نعمت ها و فرصت هایی که در اختیار فرد یا خانواده یا جامعه و ملتی قرار میگیره، اگر به درستی با اون امکانات و فرصت ها مواجه نشه و قدر اونا رو درست نشناسه، یعنی شاکرانه با اونا مواجه نشه، اونا رو از دست خواهد داد. و اگر شاکرانه با اونا مواجه بشه، که شکر یعنی اولا دانستن و شناختن موقعیت، اعتراف به این که این موقعیت و فرصتی که در اختیار ماست دینیست به عهده ما در برابر خداوند، و بعد این فرصت، این امکان، این موقعیت، روش درست مواجهه با او چه روشیست، هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ اخلاقی، من چگونه از این موقعیت باید درست استفاده کنم، که مجموع اینا میشه شکر. امام جواد علیه السلام فرمودن که فرد و جامعه و ملتی که با امکانات و فرصت ها و موقعیت ها و نعمت ها شاکرانه مواجه بشه، مطمئن باشه این نعمت ها و فرصت ها، این پیروزی ها ادامه پیدا خواهد کرد. و اگر نوع نگاه ما به اینا تغییر کنه، اینا ادامه پیدا نمی کنه یا علیه ما به کار خواهد رفت. این دو تعبیر خیلی تعبیر بسیار مهمی است از امام جواد سلام الله علیه، که هم در حوزه فلسفه اجتماع و سیاست، هم در حوزه تعلیم تربیت و روانشناسی، هم در حوزه نظم و امنیت و مدیریت اجتماعی کاملا صادق هست و بهش توجه بکنیم یا نکنیم دو جور نتیجه میگیریم. دوستان همین در تو راه می آمدن گفتن در اطراف حرم حضرت جواد سلام الله علیه باز بمب گذاری کردن و ده ها نفر شهید شدن، و من از همین جا وارد مسئله امن و ناامنی میخوام بشم، که دوستان توجه دارن که پیام امام و انقلاب اسلامی به کشورهای اسلامی و عربی کاملا رسید. اسلام خواهی که تا 30-40 سال پیش اصلا وجود خارجی نداشت در سطح ملت ها و محدود به بعضی الیت و نخبگان خاص بود در محیط‌های سربسته یا تو زندان‌ها، تبدیل شده به قوی‌ترین امواج اجتماعی در جهان عرب از شمال آفریقا تا جزیره العرب. و این نهضت بیداری اسلامی چه در شکل سنی چه در شکل شیعی پیروز شد عملاً، اما به روش ایجاد ناامنی، تروریسم و هرج و مرج میخوان متوقفش کنن و مأیوس و پشیمانش بکنن، یعنی با بکار گرفتن خشونت، ناامنی، هرج و مرج، تروریسم. اتفاقاتی که در لیبی افتاد، در سوریه افتاد، کودتایی که در مصر شد، اتفاقاتی که در سایر کشورها افتاد، خلأ قدرت، یعنی عملا ارتجاع عرب که میلیاردها دلار نفتی رو این نفتخواران فاسد و وابسته این دایناسورهایی که همه دست نشانده آمریکا و انگلیس و فرانسه هم در 150 سال گذشته، برای که سقوط نکنن، اتحاد ارتجاع عرب و تکفیری ها با صهیونیست ها و غرب، یعنی آمریکا و ناتو، همه با هم در کنار هم قرار گرفتن با ایجاد ناامنی، هدف گرفتن امنیت مردم در کشورهای عربی، جلوی بیداری اسلامی و پیشرفت اسلامگرایی رو بگیرن. چند ساله در عراق هر روز اینا سهمیه بمبگذاری و تروریسم دارن دیگه، برای که این ملت باید خسته شه. ملت‌های عرب باید پشیمان بشن از اینکه شعار الله اکبر دادن، از تو مسجدها نماز جمعه ها قیام شروع کردن، گفتن ما می‌خوایم احکام شریعت با مردم سالاری و رجوع به آراء ملت، یعنی مردم سالاری دینی حاکم بشود. حالا تفاوت‌های البته با ما به لحاظ مذهبی و بعضی دیدگاه‌های تاریخی دارن و این طبیعی است، اما اصل خواسته همین خواسته انقلاب اسلامی است. بنابراین اینو توجه کنیم، دشمن امنیت جهان عرب و مردم رو هدف گرفته و با حمله به امنیت جنبش بیداری اسلامی رو داره و میخواد مهار کنه یا سرکوب کنه، یعنی انقلاب ها رو تبدیل کنه به جنگ داخلی، جنگ مذهبی فرقه‌ای، تبدیل کنه به کودتا، تبدیل کنه به تروریسم و بمب‌گذاری. و وقتی یک جامعه احساس بکنه امنیتش به طور کامل به خطر افتاده، یعنی امنیت اقتصادی نداره، امنیت خانوادگی نداره، امنیت اجتماعی نداره، امنیت مذهبی نداره، خب بعد از یه مدتی خسته میشه. اینا تئوریشون الان اینه، یه چند سال این ناامنی و هرج و مرج‌ها و جنگ داخلی و تروریسم و بمب‌گذاری بعد باعث بشه از شمال آفریقا تا یمن، از مراکش تا یمن ملت‌های عرب خسته بشن، بگن عجب غلطی کردیم ما، اومدیم تو خیابون گفتیم الله اکبر و خواستیم حکومت دموکرات مردم سالار اسلامی بر سر کار بیاریم، یه اشتباه کردیم. همو دیکتاتوری سکولار وابسته به غرب باشه، همو تو سری خوری باشه، اقلا امنیت که بود. میخوان یک کاری کنن که ملت‌های عرب بگن بابا صد رحمت به همو امنیت در سایه استبداد و استعمار، ما ناامنی یعنی انقلاب کردن به ناامنیش نمیارزه. ببینید مسئله امنیت کشورها جهان، ملت‌های مسلمان هدف گرفته شده و این مسئله نشون بده که چقدر مهمه.
حدیث‌هایی که پیامبران نقل کرده اند همه یک جور نیست. مثلا هر جا میگویند نیمی از دین فلان است، نیمی دیگر فلان، مگر دین چقدر است؟ عرض شود که نیمی از آن پاکیزگی است، نیمی ازدواج، نیمی اخلاص. چند تا میخوام بگم، یعنی دین چند تا نیم داره؟ با این احادیث عقیده انسان دچار مشکل میشود. ببینید، کل این سوالا جواب دادم. عرض شود که حالا این تعبیر برخورده ملا نقطیه دیگه، مثل طرف گفت که اگر ازدواج کنه نصف دینت تعمیل میشه، گفت پس برم دو تا زن بگیرم که کلش تعمیل میشه. اینا رو اینجوری نیستش که دیگه شما چی کنی و بگی که آه دارم گرم کردم اینجوری شد. این تعبیر نیمی از دینشو حفظ کرده، اولا که ما هر روز همه دینمون در خطره، هر روز نصفشو با یه عملی شما حفظ بکنی برای همون یک ساعت حفظ کردی، یک ساعت دیگه باز دینت کلش در خطره، دوباره نصفشو با یه چیز دیگه باید تضمین کنی. زمینه که اینجا دارن اشاره میکنن که شما فکر نکن دینداری و حفظ ایمان یک امر انتزاعی ربطی به مسائل واقعی زندگیت نداره. مثلا میفهمد اگه به یه آدم پولدار فقط به خاطر پولداریش احترام میذاری و به یه فقیر چون پول نداره توهین میکنی، نصف دینت یا دو سوم دینت برباده. خب این میخوام بگن که فکر نکن اگه نماز و روزه و حج و اینا فقط اینا دینه، اینکه رابطه یک انسانی رو به خاطر پول تحقیر میکنی، این هم علامت دینداریه. اینو بفهم. حالا یک کسی حساب، مثل اون طرف که حساب کرد که کسی دزدی میکرد، بعد میرفت میداد به فقرا، بعد گرفتنش و اینا بردنش پیش قاضی، گفت که چیکار میکنی؟ گفت آقا من 9 مثبت امتیاز دارم، برای که قرآن میفرماد هر عمل خیری انجام بدی 10 برابر چیه؟ پاداش داره. این 10 مثبت. هر عمل بدی هم انجام بدی 1 معصیت داره، این 1 منفی چقدر برای من میمونه؟ 9 مثبت. اینجوری نصف یک سوم برخورد کردن مثل همین آغاز. اینجا چرت که اندازی نیست، او که میفرماد هر عمل خیر رو 10 برابر پاداش میدیم رو زود چرت که بر ندار، 10 منهای یک کن بکن 9. او داره بهت میفرماد خداوند یک عمل خیر رو 10 برابر ابعاد بهش میده، ولی با عمل بدت این کارو نمیکنه. تو از این باید چیز دیگه ای بفهمی، یه چیز دیگه ای میفهمی. مثل طرف داشت صحبت میکرد برای تو، اینا واقعا اتفاق میافتاده، صحبت میکرد یک حکیم بزرگی برای مخاطب اینو میگو اینو میگو، بعد گاهی از من سوال بکنید اینا. خوب حرفاش که تمام شد و اینا، گفت شما از حرفای ایشون چی فهمیدی اینا؟ گفت ایشون وقتی داشت صحبت میکرد من دیدم که 10 تا مگس نشست و برخاست. خب این داره چی میگه؟ تو داری به چی توجه میکنی؟ این دقیقاً همینه. او داره به ما پیامبر داره به ما پیام میده که آقا نوع مناسباتتون با انسان‌ها با دیگران، مثلا تو روایت میگه یک کسی جهنمی شون چون یه گربه‌ای رو نگه داشت گشنگی و تشنگی داد تا مرد. از اون طرف تو روایت میفهمد ای کسی نمیدونم حیوانی رو قبل از اینکه خودش وقتی با حیوان میاد اول به آب و غذای او برسه چقدر پاداشه، بعد بشینی جمع و تفریق کنی بگی به ازای این که من به این اسب آب و غذا دادم من میتونم 6 تا گربه بکشم مثلا، چون این ثواب پاده. اینجوری نیست. این ملا نقطی با این مسائل برخورد نکنید، نگید که این روایت ها رو من میبینم شک میکنم. به چی شک میکنی؟ یک کمی به برداشت خودمون باید شک میکنی. قضیه عراق این قضیه این چند روز دیدی دیگه در جریانت که داعش و اینا، امروز هم یک چیزی دیدم گفتن که اگه درست باشه گفته بود که اون رهبرتون حسین ابن علی هم که کشته شده و هم حقش بوده برای که علیه حاکمیت قانونی خروج کرده و دست به قیام مسلحانه زده، حکمش همینه، قانونش همینه و شما هم به همون رهبرانتون ملحق میکنیم دیگه. ما واقعا نمی‌دونستیم امروز هم یزیدی داریم به این شکل صریح و علنی. و جالب اینا که میگن هر کس علیه حکومت قانونی سلاح برداره حکمش همینه، حقش همینه، وقتی ازشون میپرسی در زمان حکومت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام اینا که شورش مسلحانه کردن اونا چی؟ آیا اونا حقشون همین بود یا نبود؟ اونجا دیگه اینو نمیگن. 3 جنگ تحمیل شد بر امیرالمؤمنین، 3 حرکت براندازانه انجام شد، ولی راجب اونا اینا رو نمیگن. در مورد سید الشهدا با یزید اینو میگن، در حالی که حکومت یزید و بنی امیه اساسا نه قانونی بود نه شرعی بود، نه با بیعت مردم بود نه با اجازه خداوند بود، کودتا و دیکتاتوری بود. دیدم اینا اینو میگن. حالا دلم بخواد اون تیپایی که به اسلام میگن آقا خیلی شیعه آتشه ولی جزء قائدینن، اینجور وقتا تو این درگیری هم نمیان، تو این درگیری ها نمیان، تو خلوت مثلا تو ایام عزاداری برای امام حسین قمه میزنه ها، ولی الان مثلا نمیدونم آمریکایی‌ها حمله کنن، صدام حمله کنه به حرم امام حسین چنان که کرد، این تیپای داعشی و جلادا و دجالا اینا بیان حمله کنن، این تیپا اونجا ها نمیان. تو سینه زنی و قم زنی و اینا ولی هستن، چون اونجا هزینه نداره، ثواب داره هزینش کمه، اینجا ثواب داره هزینش هم سنگینه، جانت مالت اینا در خطر، اینا اینجا نیستن. یه تیپی داریم ما امام حسینی، ولی تجلیل از کربلا میکنه ولی کربلایی عمل نمیکنه، برای عاشورا عزاداری میکنه ولی هیچ وقت حاضر نیست عاشورایی عمل کنه، یعنی بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 سالشو به خطر بندازه، خانوادهشو برداره بیاره وسط معرکه که به اسارت برن، اهل این کارا نیستن، جانشو بده برای این اصول و حقایق. نه هیچ کس اول زندگیش امکاناتش تأمین نیست. الان یک جوری شده که شماها یعنی نسل شماها اینقدر خنک و لوس و اینا شدن که از همو اول خیال میکنن همه چیز باید آماده باشه، اگر نه اینا بدبختن. اصلا این غیر عادی بود که کسی اول زندگی خونه داشته باشه، این غیر عادی بوده همیشه، کسی خونه نداشته، زندگی نداشته، ماشین نداشته، امکانات نداشته. من ظرف 9 سال اول زندگی 10 بار خونه عوض کردم، تازه ما جزو خوباش بودیم، چون هم دوره ما کسایی بودن که تو اجاره کردن خونه مشکل داشتن، بعد 20 سال صاحب خونه میشیم شدیم، کلامونم انداختیم هوا. الان خیلی ها رو میبینیم میگه فکر میکنن اگر خونه نداشته باشن امکاناتشون فراهم نباشه، یا توقعات اضافی که مرد از زنش داره، توقعات اضافی که زن خیال میکنم بیچاره و بدبختن. مثلا نمکش همیه که اول نداشته باشی بعد زحمت بکشی به دست بیاری، وقتی مزه خونه رو میچشی که 20 سال مستاجر باشی، اگه نه نمیفهمی خونه چقدر چیز خوبیه، یعنی 20 سال هر سال مجبور باشی که الان خونه رو باید عوض کنم، اساس رو ببندم، اساس رو واکن، خونه گیر میاد نمیاد، چیکار میشه، نمیدونم بخاری داره نداره، سرماش چجوره، آبش، برقش، سقفش داره نشت میکنه. بعد از 20 سال 30 سال بری تو خونه خودت میبینی سقفش هم نشتی نمیکنه، برقم داره، گازم داره، و دیگه احساس خوشبختی میکنی. و الا که شما اگه از اول یه کسی بری تو خونه و زندگی و همه چی فراهم، مرد زن دلخواهش از همه جهت، مرد زن شوهر دلخواه از همه جهت، اینا خب پس اصلا بعدن دیگه همه چی تکراری و خنکه. باید 20 سال کنار خیابون وایستی منتظر اتوبوس، سرما، گرما، اینا. بعد که یک ماشین قرازه دست دوم گیرت آمد، کلاتو بندازی، شب همونجوری که میخوابی بخندی و بخوابی با خوشحالی که یک ماشین دست دوم داریم که میشه باش رفت مهمونی، میشه باش رفت برابر. ولو کسی که همون اول سویچ ماشین دستش میدن و نه بفرمایید تو ماشین، بفرمایید زندگی کنید، دیگه تو منتظر چی هستی اصلا؟ کل زندگی دیگه تا تهش همینه دیگه، چیز دیگه نیست. از نظر دنیوی چیزی نیست، همین خوردن و خوابیدن، یه خونه و ماشین و اینا. بعدم کم کم پیر میشی و مریض میشی، بعدم کم کم یک لیوان آب میخوای بخوری خفه میشی. اینتازه خوبیاش دیگه تموم شد، از حالا تو سرشیبیش. از تعمیر میفرمان یک کسی به یک کسی گفته آقا این فلان معامله رو از طرف من انجام بده، خیانت نمیکنه، منافع او رو در نظر میگیره، کلاشو بر نمیداره. میدونید این امانت خیلی عامه ها، مثلا تو دانشگاه یه مسئولیتی رو استاد میپذیره، من باید این تحقیق رو انجام بدم، این پروژه رو، این پایان‌نامه رو باید دقیق بخونم، نمره بدم، باید مطالعه کنم، بیام سر کلاس، برای که وقت دانشجو و عمر او و ذهن او امانت پیش استاده. خیانت این استاد در امانت چیه؟ روشنه چیه؟ خیانت دانشجو به استاد چیه؟ او هم روشنه، کاری که باید بکنی و نمی‌کنی، کاری که نباید بکنی و می‌کنی. امانت در حوزه سیاست و مدیریت چیه؟ یک کسی که مسئولیت یک جایی رو به عهده میگیره، این امانت بزرگی رو به عهده گرفته. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمان حکومت، مسئولیت‌های حکومتی امانت الله و امانت الناس، اینا امانت خدا و خلق دستتون، ملک بابات نیست که هر کاری بخوای بکنی با اختیارات مدیریتیت انجام بدی، امانت خداست و امانت مردم پیش تو. خب اگر همین یک تعبیر حضرت امیر که آقا جامعه اسلامی شیعی جامعه ایه که هر کس هر جا هر کاری میکنه خیانت نمیکنه، تو امانت، زن به شوهرش خیانت نمیکنه، خیانت جنسی، خیانت اقتصادی، مرد به زنش خیانت نمیکنه، خیانت جنسی، خیانت اجتماعی، هیچ نوع خیانتی نمیکنن، مسئولین به مردم تو این امانت مدیریت خیانت نمیکنن، مردمم به حاکمیت خیانت نمیکنه، شما دیگه این خیانت در امانت رو گسترش بدید به تمام مناسبات اجتماعی. مثلا تو بازار، تو مغازه، خریدار و فروشنده هر کدوم به هم دیگه چجوری خیانت میکنن، به هم دیگه چجوری دروغ میگن. مثلا یه بنده خدایی بود، این تلفنای ما رو جواب میداد، تو به حساب هر کس تماس میگرفت با ما جواب میداد ایشون. ما بعد از 3-4 سال فهمیدیم که ایشون از اونا پول میگیره، لازم داره، لازم داشته، نمیدونم چجوری بوده، به ما هم نمیگفت و پول گرفت از مردم میبر اوور. و ما هم بعد از 3-4 سال به طور اتفاقی فهمیدیم. بعد یکی از دوستان ما به ما میگفت که، یعنی پدر منم به من همین رو گفت، گفت حالا بفهم حرف زدن تا عمل کردن فرقش چیه. میگی که عدالت، مراقبت، نظارت، اینا خودت ارزه نداری، یه نفری که نشسته تلفنات جواب میده همون رو ارزه نداشتی درست نظارت کنی، نفهمیدی که این 3-4 سال داره پول میگیره از اینور اوور. خب حالا این نوع مبتذل احمقانه شه. بعدم که فهمید، ما فهمیدیم کلی دفتر گذاشت دست ما و ما خداحافظ شما، رفت دیگه رفت. حالا اینا چیزای گندزدنای علنیه که آب با آبروی یک کسی دیگه بازی کنی، به یک کسی دیگه چیکار کنی، ولی هر کسی تو هر کاری که داره انجام میده در معرض خیانته، خیانت و امانت. زن و شوهر به هم، استاد و شاگرد، استاد چجوری به شاگرد خیانت میکنه، شاگرد چجوری به استاد خیانت میکنه، حاکم چجوری به مردم حاکمیت خیانت میکنه، مردم چطور به حاکمیت خیانت میکنن، تو اداره ها چطوره، نوع اختلاس و رشوه و دزدی و ایناش واضحه، اما انواع پیچیده‌تر پنهان